با برنامه ساعت 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و همکار تکنیکیم طاهر روشان را بپذیرید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که شهر کندز به طور کامل از وجود مخالفان مسلح دولت تصفیه شده است و سازمان عفو بین المللی نگرانیش را در مورد فعالیت های خودسرانه گروه های مسلح غیر مسئول در ولایت بدخشان ابراز کرده است. در این موارد در آغاز مطالب خبری ما بیشتر بشنوید. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم در انتظار شماست. برمیگردیم با فهرست کامل تر مطالب و گزارش ها، اما پیش از آن فریبا واحدی تازه ترین خبرها را پیشکش میکند.
سرخط خبرها، دامن طالبان مسلح شهر قندوز کاملا چیده شده و وضعیت در آن شهر به حالت عادی برگشته است. امروز 13 میزان مصادف است با روز جهانی معلم و جرمنی تخمین کرده است امسال تا به 1.5 میلیون پناهجو وارد این کشور خواهند شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که شهر قندوز از وجود طالبان مسلح کاملا تصفیه شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت اکنون وضعیت در شهر قندوز به حالت عادی برگشته و مردم به کار و بارشان آغاز کردند.
در شهر قندوز ما عملیات تصفیه‌ای داریم که خوشبختانه دیروز و دیشب نقاط آسیب پذیری که بود او را تصفیه کردیم. ولی قوتای ما بالای تحکیم شهر قندوز کار میکنند.
شهر قندوز دوشنبه هفته گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرد، اما حکومت افغانستان صبح روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی افغان این شهر را دوباره تصرف کردند. شهر قندوز در یک هفته گذشته شاهد درگیری‌های شدید و ناامنی‌ها بوده و به این دلیل صدها خانواده این ولایت آواره شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک قمندان گروه 100 نفری شبکه القاعده را در ولایت خوست بازداشت کرده است. این اداره امروز با نشر خبرنامه گفته است که این قمندان شبکه حقانی هنگام بازداشت شد که چادری زنانه به سر داشت و از آن سوی خط دیورن به هدف انجام فعالیت‌های تروریستی داخل خوست شده بود. نعمت الله مشهور به خالد قمندان شبکه حقانی اعتراف نموده که از سوی شبکه حقانی در میرامشای پاکستان مسئولیت رهبری 100 تن مخالفان مسلح را داشته است. وزرای مهاجرین و عودت کنندگان و کار امور اجتماعی افغانستان جهت ارائه پاسخ در خصوص چوگنگی فرار جوانان از کشور و افزایش بیکاری در کشور به جلسه استجوبه ولسی جرگه فراخوانده شدند. اعضای ولسی جرگه مسئولان این دو وزارت را شدیداً مورد انتقاد قرار داده که نتوانستند در فراهم آوری زمینه کار به جوانان و جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی کار مؤثر را انجام دهند. قرار است تا دقایق دیگر مقام های این دو وزارت به پرسش های کلای مردم در ولسی جرگه پاسخ دهند. امروز 13 میزان 5 اکتبر مصادف است با روز جهانی معلم. وزیر معارف افغانستان در پیام روز معلم را به تمامی معلمین کشور تبریک گفته است. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت معارف به نشر رسیده از قول اسدالله عنیف بلخی گفته شده است که توسعه و پیشرفت یک کشور وابسته به فعالیت‌های خستگی ناپذیر معلمین میباشد. آقای بلخی گفته که بهبود وضعیت معیشتی معلمین افغان همیشه در اولویت کاری وزارت معارف قرار داشته و وی به خاطر بهبود این وضعیت از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهد کرد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 64 افغانی و 42 پول، 1 یورو 72 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 94 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 67 افغانی. بار دیگر خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. یک بزرگ قومی طرفدار حکومت پاکستان هنگام در منطقه نارام شمال غرب آن کشور کشته شد که موترش با یک بم کنار سرک برخورد کرد. این حادثه در منطقه بکاخیل در فاصله 150 کیلومتری جنوب شهر پشاور رخ داده است. ملک سعید علی، وزیری که ملیشه ضد طالبان را در این ساحه رهبری میکرد، در راه شفاخانه درگذشت. پسر وی در این انفجار زخمی شده است. مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است، اما پیش از این طالبان مسلح بعد دست داشتن در حوادث مشابه متهم شدند. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که جرمنی تخمین کرده است امسال تا به 1.5 میلیون پناهجو وارد این کشور خواهند شد. این در حال است که تخمین قبلی جرمنی بین 80,000 تا 1 میلیون تن بود. روزنامه بلد آلمان امروز در یک گزارش به پیش‌بینی طبقه بندی شده حکومت اشاره کرده است. از میان صدها هزار مهاجر و پناهجو که به اروپا رسیدند، بیشتر آنها راهی جرمنی شدند. انگلا مرکل صدراعظم جرمنی گفته است که کشورش به تعهد خود در بخش پناهجو دادن به پناهجویان و مهاجرین پابند است. به اساس گزارش ها بیشترین پناهجویان اتباع روسیه، عراق و افغانستانند. ایدر العبادی صدر اعظم عراق اعلام کرده است که زون سبز یا منطقه شدیداً تحت نظارت بغداد به زودی برای مردم عام باز خواهد شد. این منطقه پس از 12 سال باز می شود و قرار است برخی محدودیت ها هنوز هم در این منطقه پا بر جا ماند. این اقدام العبادی بخش از اصلاحات وارده توسط حکومت وی می باشد که مردم عراق عدم رضایتشان را در خدمات عمومی و فساد حکومتی ابراز داشتند. عبادی دیروز گفت باز شدن زون سبز یا منطقه دیدن تحت نظارت بغداد برای مردم عام بحثی است که حکومت به مردم وعده داده بود. محوطه 10 کیلومتر مربع زون سبز بغداد پس از اشغال عراق از سوی امریکا در سال 2003 مسدود شد. این منطقه در حال حاضر محل چندین اداره مهم دولتی و سفارتخانه های خارجی است. و فعالان سوریه میگویند که تندروان مسلح گروه دولت اسلامی یک تاق در شهر بوستانی پالامیرا را که نزدیک به 2000 سال قدامت داشت تخریب کردند. این تازه ترین تخریب یک ساحه بوستانی در مناطق تحت کنترل گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه میباشد. این تاق ظفر یکی از مشهورترین ساحات در پالامیرای سوریه بود. گروه دولت اسلامی این شهر را در ماه می تصرف کرد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است میگوید که تندروان لای گروه دولت اسلامی این تاق را به روز یکشنبه ویران کردند، زیرا این گروه دیزاین هایی را که در ستون تاق موجود بود غیر اسلامی خوانده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی و در ادامه برنامه همکارم ستار فروغ را همراهی کنید.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که شهر کندوز به طور کامل از وجود مخالفان مسلح دولت تصفیه شده است. سازمان عفو بین‌المللی در مورد آنچه فعالیت‌های خودسرانه گروه‌های مسلح غیر مسئول در ولایت بدخشان خوانده ابراز نگرانی کرده است.
یک تعداد از افراد مسلح غیر مسئول در بعضی از نقاط بدخشان که در اونجا جنگ جریان داشتن، اینا داخل اقدام شدند و به جنگ دست دادند.
محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌الملل بود. شوروالی کابل میگوید که عدم پرداخت مالیات از سوی برخی مؤسسات و شرکت‌های خصوصی سبب شده که عواید از بابت جمع‌آوری مالیات 21% کم شود. علاقمندی جوانان در فاریاب برای پیوستن به صفوف پلیس افزایش یافته است.
از مدت به یک هفته 6 روز افراد ایرو به این طرف حداقل 30 نفر مراجعه میکنه به خاطر سوء چهره.
خدمت هر طرف خدمت کنم، سر وطن جان خدا پیدا کنم.
در ارتباط با تحولات منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه میگوید حملات هوایی روسیه بر خاک سوریه برای انقره پذیرفتنی نیست.
بونو پوتینین کندیسینه گرک موسکو زیارتینده گرکشه.
نگاهی به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم و برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش می شوند.
ما این کمیسیون ایجاد کردیم که تحقیق کنه که کمیسیون های دیگه کارهای خود به درستی انجام دادن یا نه. برای از اینکه کمیسیون دوم کار خود شروع کنه، کمیسیون سوم ایجاد می کنیم که کار کمیسیون دوم بررسی کنه.
برنامه تنظیم مربای مرچ بود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک تایر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع افغانستان میگوید شهر قندوز به طور کامل از وجود مخالفان مصالح دولت تصفیه شده و کار روی تحکیم مناطق آسیب پذیر در این شهر آغاز شده است. دولت وزیر معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی شب گذشته شهر قندوز را تصفیه کردند. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی همین حال از کابل با ماست. آقای حسنزاده سلام، جزئیات بیشتر در مورد تصفیه کامل شهر قندوز از وجود مخالفان مسلح دولت چیست؟
بله سلام با شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، وزارت دفاع افغانستان امروز تایید کرد که تمامی شهر قندوز از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده در اثر عملیاتی که شب گذشته انجام شد. تمام نقاط آسیب پذیر هم شناسایی شده و فعلا کار روی تحکیم از این مناطق جریان داره. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان یک ساعت پیش با رادیو آزادی گفت که فعلا نیروهای امنیتی در حالت بررسی، سرگرم بررسی تلفات و آسیب پذیری های مردم هستند و اونا با مردم اطمینان میتن که با کارهای روزمرهشان برایند و مردم را تشویق میکنند تا اونا به زندگی عادیشان ادامه بدن. میشنویم بخشی از سخنهای آقای وزیری.
شهر قندوز ما عملیات تصفیه‌ای داریم که خوشبختانه دیروز و دیشب نقاط آسیب پذیری که بود و را تصفیه کردیم. ولی قوتای ما بالای تحکیم و شهر قندوز کار میکنند که امو جایی که آسیب پذیر است اونا را تحکیم کنند و یک کاری که اونجا علی جریان داره و ایست که ببینند که چقدر تلفات رسیدن و چقدر آسیب رسیدن.
بله
با تشکر از
در هفته گذشته است.
بله با تشکر از شما.
میخواستم ایره یادآوری.
بله بفرمایید آقای حسنزاده.
بله میخواستم یک مسئله را یادآوری بکنم در مورد از اینکه طالبان مسلح در هفته گذشته شهر قندوز به تصرف خود در آوردند و بعض اعمالی که از طرف طالبان در این شهر انجام شد نگرانی های نهادهای مختلف در قبال خود داشت. و یک مسئله دیگر باید یادآوری بکنم که آقای دولت وزیری از حمله مخالفان مسلح در ولایت فاریاب هم خبر داد و گفت که شب گذشته شمار از مخالفان مسلح در ولسوالی غورماچ، قیصار و خود مرکز ولایت فاریاب عملیات را انجام دادند که در اثر از این حمله 80 تن از مخالفان مسلح کشته شدند و فعلا شهر فاریاب در تصرف نیروهای امنیتی افغان است. و همچنان آقای وزیری با اطمینان دادن در مورد شهر قندوز و در مورد ولایت فاریاب گفت که فعلا پلانهای تصفیه‌ای و عملیات‌های تصفیه‌ای در 11 ولایت افغانستان به شمول ولایت بدخشان، قندوز، ننگرهار و برخی ولایت دیگر جریان داره و با گفته آقای وزیری که در 24 ساعت گذشته در اثر عملیات‌هایی که صورت گرفته تعداد زیاد از مخالفان مسلح که بیش از 100 مخالف مسلح بوده کشته شده و 54 تن دیگه از اینا زخمی هستن و سلام مهمات زیاد هم از
اینا تشکر آقای حسنزاده.
بله
سلامت باشین. همکارم جاوید حسنزاده از کابل بود. در این حال امروز در اجلاس شورای وزیران افغانستان هم در مورد وضعیت در شهر قندوز بحث‌های صورت گرفته است. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای حبیبزاده چی بحث‌های مشخصاً در مورد وضعیت شهر قندوز در نشست شورای وزیران صورت گرفت؟
سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. نشست شورای وزیران بیشترین تمرکزش به مسئله قندوز هست، قسمی که دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفتند که مردم در رابطه با سفرشان و اشتراکشان در نشست سازمان ملل روشنی انداختند و گفتند که مردم افغانستان می‌خواستند که مشکلات افغانستان با جامعه جهانی مطرح شود. و آقای عبدالله گفتند که این مسئله ای که طالبان در پاکستان حمایت میشن و برشان پناهگاه داده شده، این مسئله را با سازمان ملل مطرح کرده و به نظر دکتر عبدالله ای است که کشورهای خارجی هیچ سوال در ذهنشان در ارتباط حالا باقی نمانده و در رابطه به مسئله قندوز، آقای عبدالله گفت که ای هم یک توطئه است و به خاطر ای که حاکمیت و سلامت افغانستان از زیر سوال ببرن، مخالفین مسلح دست به چنین یک کار زدن و مردم قندوز شکایت دارن که قربانی حکومت وحدت ملی شدن. همچنان دمی ارتباط آقای عبدالله گفت که مردم قندوز سوالشان ای است که چرا به حرفهایشان توجه صورت نگرفت و جلوگیری از حمله که قبلا اونا با حکومت مطرح کرده بودند گرفته نشد، که خواستشان به گفته دکتر عبدالله خواست مردم قندوز معقول است. و در رابطه به اعمال طالبان، آقای عبدالله گفت که طالبان امروز با طالبان گذشته از نگاه جنایت و بربریت هیچ فرقی ندارن و در قندوز این مسئله را نشان دادن و باید در رابطه به ای که چه جنایات در قندوز رخ داده از زبان مردم قندوز شنیده شوه. و همچنان آقای عبدالله گفت که تروریسم دین، قوم و ملیت نداره و دیده میشه که انتقاد کرد آقای عبدالله که دیده میشه از تریبیون دولت تلاش میشه تا به جنایات طالبان در قندوز پرده انداخته شود. آقای عبدالله تایید کرد که حکومت افغانستان در جلوگیری از حمله طالبان در قندوز کوتاهی کرده، اما به مردم تعهد سپرد که این مسئله به طور جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بله،
با تشکر از شما همکارم جمشید حبیبزاده از کابل بود. شنیدید که بخشی اعظم بحث‌های اجلاس امروز شورای وزیران افغانستان روی وضعیت در شهر قندوز متمرکز بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان عفو بین‌الملل نگرانیش را در مورد آنچه فعالیت‌های گروه‌های مسلح غیرمسئول در ولایت بدخشان می‌خواند ابراز نموده است. بر اساس گزارش‌های تایید ناشده‌ای که رادیو آزادی دریافت کرده است، بعد از آنکه طالبان حملاتشان را در ولسوالی بهارک بدخشان شدت بخشیدند و مقام‌های افغان خواهان کمک شدند، قماندانان محلی وارد جبهه جنگ علیه طالبان شدند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید از این نگرانی دارد که این گروه‌ها شاید حقوق بشر را نقض و حمله های انتقام جویانه را بر باشنده های محل انجام دهند. زرغونه منگل گزارش می دهد.
بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل یا امنست اینترنشنال می گوید آنها نیز گزارش هایی را در مورد شرکت گروه های مسلح غیر مسئول در نبرد علیه طالبان در ولایت بدخشان به دست آوردند. بر اساس گزارش های تایید ناشده که به دست رادیو آزادی رسیده است، زمانی که حملات طالبان در ولسوالی بهارک بدخشان شدت گرفت و مقامات محلی خواهان کمک شدند، قماندانان محلی افراد مسلح خود را به میدان جنگ فرستادند. منبع از گرفتن نام این قماندانان خودداری کرده است. حوری مصدق، یک تن از محققین سازمان عفو بین الملل بر رادیو آزادی گفت گزارش ها در مورد شمولیت قماندانان خودسر در جنگ ولسوالی بهارک بدخشان به این سازمان هم رسیدند.
سازمان عفو بین الملل هم یک تعداد گزارش هایی را به دست آورده که البته گزارش ها تایید نشده هستند و فعلا چون ما اینه تحقیق میکنیم نمیتونیم که اینه رد و یا تایید بکنیم. از موجودیت ای که یک تعداد از افراد مسلح غیر مسئول که اینا در چارچوبات هیچ نهاد دولتی نیستند، اینا در بعضی از نقاط بدخشان که در اونجا جنگ جریان داشته، مثلا از جمله ولسوالی بهارک بدخشان، اینا داخل اقدام شدن و اینا به جنگ دست دادن.
خانم مصدق افزود سازمان عفو بین الملل در حال حاضر در مورد این گزارش ها تحقیقات می کند. این سازمان قبلا در رابطه با سقوط قندوز و تخطی ها از سوی طالبان نیز ابراز نگرانی کرده بود. خانم مصدق در مورد دلایل این که چرا حکومت باید به قماندانان غیر مسئول اجازه مداخله در جنگ علیه مخالفین مسلح را ندهد گفت
به او دلیل که اولا ای افراد مسلح غیر مسئول هستند و هر دو اینا دوچار تخلفات و اشتباهات میشن. کس دقیقا نمیفهمه که مسئولین از اینا کی هستند و چطور مسئولین از اینا باید مورد جوابدهی قرار بگیرند. مسئله دوم، موضوع آموزش های لازم است به خاطر تحفظ افراد ملکی، به خاطر تحفظ حقوق بشر و موازین بین المللی که بدبختانه چون اینا غیر مسئول و آموزش های لازم اینا ندیدن، اینا میتونن که منجر به تلفات بیشتر ملکی و یا حمله بالای افراد ملکی و از جمله تخلفات دیگه حقوق بشری که حتی نگرانی ما از گرفتن انتقام گیری ها و بعضی از اعمال غیر انسانی دیگه است که امکان داره منجر شود.
انتقام گیری ها از سوی افراد مسلح غیر مسئول و قماندانان محلی در جنگ های سه دهه افغانستان به کثرت دیده شدند. امنستی اینترنشنال تاکید می کند که دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هر کشور وظیفه نیروهای امنیتی و دفاعی همان کشور است، نه وظیفه قماندانان مسلح غیر قانونی.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 11:21 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسئولان قماندانی جلب و جذب پلیس در ولایت فاریاب میگویند که علاقمندی جوانان در این ولایت برای پیوستن به صفوف پلیس افزایش یافته است. به گفته مسئولان، پس از حادثه قندوز ورود جوانان به این قماندانی برای خدمت در چوکات پلیس بیشتر شده است. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
سمونیار عبدالملک معاون قماندانی جلب و جذب پلیس فاریاب میگوید قبل از حادثه کندوز حد اکثر روزانه 3 تا 4 نفر از جوانان به این قماندانی مراجعه می نمودند، ولی بعد از حادثه کندوز در جریان یک هفته شمار این جوانان به بیش از 30 تن افزایش یافته است.
شاهد صحنه هستیم که در تعداد سربازایی که به خاطر سوق چهره واجدین شرایط بودند به چشم سر دیدین، خصوصا از مدت یک هفته به این طرف حداقل 30 نفر اضافه میان به خاطر سوق شیره که ما اونا رو تای مراحل کرده به قطعات سوق تنظیم میکنیم. از مدت به یک هفته 6 روز افراد ایلو بهتر حداقل 30 نفر مراجعه میکنه به خاطر سوق شیره.
معاون قماندانی جلب و جذب پلیس فاریاب همچنان میگوید این تعداد از جوانان واجد شرایط عسکری داوطلبانه آمدند تا صفوف نیروهای پلیس ملی را تقویه نموده و با پیوستنشان میخواهند که حادثه سقوط قندوز همچنان در فاریاب تکرار نشود.
وضعیت شما میفهمید، همه گی میفهمند که در قندوز چه حالت آمده. اینا به خاطر جلوگیری از اون حاکی که سر برادرایی که در قندوز آمدن در اینجا نیامده باشه، اینا به خاطر جلوگیری آمدن و سوق چهره کردن.
با این حال جوانانی که آمدند تا پس از سوق چهره در برابر طالبان بجنگند. نور محمد باشنده ولسوالی اندخوی میگوید آمدم تا سرباز شوم و از وطن و ناموس خیش دفاع کنم.
مردم حق دارم خدمت کنم، سر وطن جان خدا پیدا کنم، در یک قطره خون داشته باشم. روز زمین طالبان آمدن در قندوز برادرای ما خواهرای ما سرشت تا داشت کرده اینا را کشته راست.
عبدالناصر جوان دیگر باشنده شهر میمنه میگوید من میخواهم با پیوستنم به صفوف پلیس با وطن خود خدمت کنم.
کیم از خود خاله من که وطن من خدمت کنم، عسکر بودم شو طالبلک بار بزن بخیر بازو بکنم.
من آمدم تا عسکر شوم و با وطن خود خدمت کنم. گروه طالبان مردم ما را بسیار به عذاب ساخته است. میخواهم در برابر آنان بجنگم. پیام من به سایر جوانان این است که مانند من بیایند و با پلیس ملی عسکر شوند و از وطن خیش دفاع کنند.
جوانان خاله من که من که درخواست عسکر بشم وطن دفاع
کنم. این در حالی است که باشندگان فاریاب تا یک گرد همایی وسیع حمایت و پشتبانی خیش را از نیروهای امنیتی مستقر در فاریاب اعلان کردند. آنها در جریان گرد همایی اظهار داشتند که همه جوانان فاریاب آماده هستند تا در کنار نیروهای امنیتی قرار گرفته و از ولایتشان دفاع نمایند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه ها را جمشید حبیب‌زاده ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بار دیگر درباره هدف سقوط شهر قندوز و اظهارات تازه لیدرستیز پاکستان درباره پروسه صلح حکومت افغانستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه ویسا در مطلب تحلیلی نوشته که به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان اجازه ورود به قندوز داده نشد. در مطلب به نقل از معاون لیدرستیز اردوی افغانستان گفته شده که طالبان تلاش داشتند تا پس از سقوط شهر قندوز ملا اختر محمد منصور را به این ولایت انتقال دهند، اما نیروهای امنیتی افغان مانع این کار شدند. نویسنده انتقاد کرده که اگر چنین بوده باشد به این معناست که حکومت دقیقاً می داند که رهبر طالبان در کجا بود و باش دارد. در مطلب آمده که این گونه اظهارات از سوی مقامات امنیتی افغان نشان می دهد که طالبان ضعیف نه بلکه قوی هستند. روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته که باید جلو جنایات بشری در قندوز گرفته شود. در مطلب آمده که حمله هوایی بالای شفاخانه گروه دکتران بدون سرحد در قندوز غیر قابل توجیه بوده و نشان دهنده یک جنایت بزرگ جنگی می باشد. سرمقاله نویز نوشته که برای انجام جنایت در قندوز پلان جامع از سوی دشمن تاریخی افغانستان ترتیب شده بود. در مطلب آمده که با استفاده از جنگ در شهر قندوز شماره از افراد دشمنی های شخصیشان را هم به پیش می برند. دزدان مسلح و برخی از گروه های دیگر به نفع خود کار می کنند. روزنامه آرمان ملی به عملیات جاری نظامی در قندوز تمرکز کرده و نوشته که روز گذشته نیروهای افغان اداره امنیت ملی و منطقه بالا حصار را از وجود مخالفین مسلح پاکسازی کردند. در مطلب آمده که این جنگ و درگیری در قندوز سبب آوارگی تعداد زیاد از باشندگان این ولایت شده و تنها بیش از 600 خانواده این ولایت به کابل پناه گزین شدند. روزنامه سرنوشت در مطلب سخنان راحل شریف لیدرستیز پاکستان را منعکس ساخته که گفته است در صورتی که با طالبان صلح نشود این گروه با داعش یک جا خواهد شد. مقاله نویس به نقل از راحل شریف نوشته که این مسئله نگران کننده است که اخیراً در برخی از کشورها علاقمندی به گروه داعش زیاد شده است. در مطلب به نقل از لیدرستیز پاکستان همچنان آمده که مبارزه با داعش یا گروه دولت اسلامی به مراتب دشوارتر از مبارزه با شبکه حقانی خواهد بود.
شاروالی کابل میگوید شمار زیادی از مؤسسه ها و شرکت های خصوصی مالیاتشان را پرداخت نکردند. معاون مالی و اداری شاروالی کابل به روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت به همین علت در سال جاری در عواید از بابت جمع آوری مالیات 21% کاهش به میان آمده است. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
شاروالی کابل میگوید حدود 2.5 میلیارد افغانی پول مالیات از سوی شرکت های خصوصی و دولتی، مؤسسات و اشخاص پرداخته نشده است. محمد اسلم اکرامی معین مالی و اداری این ریاست روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به همین دلیل در سال جاری در عواید از بابت مالیات 21% کاهش به میان آمده است. وی گفت شکایت در مورد نهادها و افراد که از پرداخت مالیات خودداری میکنند با حکومت نیز مطرح شده است.
در مجموع بیش از 450 میلیون افغانی از ادارات دولتی است که اینا از بابت صفایی قصد دارستند. طریق رسانه‌ها ما اعلان کرده بودیم که خصوصا باشندهای شیرپور اینا مکلف هستند که اینا باید خود به تحویل بکنند و ما پیشنهاد هم بر مقامات اجتماعی دولت هم دادیم و خوشبختانه که سلامتی که ما از حکومت گرفتیم بسیار مثبت بوده و ان شاء الله که در زودترین فرصت ممکن در بحث‌های کابینه و شورای وزیران اینا مطرح بشه.
شاروالی کابل میگوید تعداد از ادارات دولتی نزدیک به 450 میلیون و شرکت خصوصی اونکس 415 میلیون افغانی از بابت عدم پرداخت مالیات به این ریاست قرض دارند. به اساس معلومات همین منبع، مالکان 66 منزل در ساحه شیرپور و شرکت خصوصی گلوبال نیز مالیاتشان را به شاروالی کابل نپرداختند. تلاش کردیم تا با نهادهایی که به خاطر عدم پرداخت مالیاتشان مشخص شدند صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در این حال کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه افغانستان سفارش می‌کند تا نهادهای حکومتی شاروالی کابل را در جمع‌آوری قرضه‌هایش همکاری کند. سید اکرام یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت تمامی نهادها و شرکت های خصوصی و دولتی مکلفند تا به شورای تکس و مالیه بپردازند.
کمپانی های بزرگ مربوط به هر فردی که باشند باید مطابق به قانون مالیاتشان را به وقت و زمانان به شورای کابل بپردازند. ادارات مربوط حکومت باید به شکل جدی با شورای کابل همکاری کنند تا این ریاست بتواند به همکاری آنان مالیاتش را به دست بیاورد.
شماری از آگاهان میگویند نامنی های اخیر در کشور افزایش بیکاری و نبود شاروال در کابل از عوامل اند که روی کاهش عواید این ریاست اثر گذار بودند. آنان تاکید میکنند که برای رسیدگی به این مشکلات و بهبود امور رئیس جمهور افغانستان باید هرچی زودتر یک شخص مناسب را به حیث شاروال کابل معرفی کند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. فریبا واحدی با فشرده تازه ترین خبرها با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که شهر قندوز از وجود طالبان مسلح کاملا تصفیه شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت با آزادی گفت که اکنون وضعیت در شهر قندوز به حالت عادی برگشته و مردم به کار و بارشان آغاز کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که قمندان گروه 100 نفری شبکه القاعده را در ولایت خوست بازداشت کرده است. وزیران مهاجرین و عودت کنندگان و کار و امور اجتماعی افغانستان جهت ارائه پاسخ در خصوص چگونگی فرار جوانان از کشور و افزایش بیکاری بعد جلسه استجوابی ولسی جرگه فراخوانده شدند. امروز 13 میزان 5 اکتبر مصادف است با روز جهانی معلم. وزیر معارف افغانستان در پیام روز معلم را به تمامی معلمین کشور تبریک گفته است. یک بزرگ قومی طرفدار حکومت پاکستان هنگام در منطقه نارام شمال غرب آن کشور کشته شد که موترش با یک بم کنار سرک برخورد کرد. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که جرمنی تخمین کرده است امسال تا به 1.5 میلیون پناهجو وارد این کشور خواهند شد. این در حالی است که تخمین قبلی جرمنی بین 80,000 تا 1 میلیون تن بود. حیدر العبادی صدر اعظم عراق اعلام کرده است که زون سبز یا منطقه شدیداً تحت نظارت بغداد به زودی برای مردم عام باز خواهد شد. و فعالان سوریه میگویند که تندروان مسلح گروه دولت اسلامی یک طاق در شهر باستانی پالامیرا را که نزدیک به 2000 سال قدامت داشت تخریب کردند.
رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام با مطالب تازه و متنوع روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. روی عین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. ساعت 11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر برنامه های ورزش و مربای مارچ پخش می شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور ترکیه میگوید حملات هوایی روسیه بر خاک سوریه برای انقره غیر قابل قبول است. به گفته رجب طیب اردوغان، روسیه با این حمله ها در منطقه منزوی خواهد شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید حملات هوایی روسیه بر خاک سوریه برای ترکیه غیر قابل قبول است. اردوغان این مسئله را در عکس العمل به کمپاین هوایی روسیه علیه شورشیان در سوریه ابراز داشته و گفته است روسیه با این حملاتش در منطقه منزوی خواهد شد.
وی میگوید اقدامات اخیر روسیه در سوریه و حملات هوایی بر سوریه به هیچ وجه برای ترکیه پذیرفتنی نیست. من موقف ترکیه را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دو بار ابراز داشتم، یکی در سفر اخیرم به مسکو و دوم چند روز پیش در یک تماس تلفنی با وی. روسیه اشتباه بزرگ را مرتکب می شود و این اشتباه می تواند قدمی باشد که روسیه را در منطقه منزوی بسازد. این بیانات رئیس جمهور ترکیه در حال ایراد شدند که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است کشورش روسیه، ایران و عراق در جنگ علیه تروریسم با هم متحدند. تلویزیون دولتی ایران دیروز از قول اسد گزارش داد که پیش بینی کرده است این چهار کشور به نتایج عملی دست خواهند یافت. اسد گفته است اتحاد روسیه، ایران، سوریه و عراق باید موفق گردد، در غیر آن تمام منطقه و ایران خواهد شد. این اولین بیانات اسد بعد از آن است که روسیه حملات هوایی را علیه مواضع شورشیان در سوریه به روز چهارشنبه گذشته آغاز کرد. این حملات تا دیروز به شدت ادامه داشتند. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت طیاره‌های جنگی روسی در 24 ساعت گذشته 10 هدف داعش را بمبارد کردند و در جریان این حملات یک کمپ تروریستی به شمول فابریکه تولید کمربندهای انتحاری هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع روسیه همچنان گفت که قوای هوایی روسیه از آغاز حملات هواییش علیه داعش به این سو، یعنی از چهارشنبه گذشته به این طرف، مسیر اکمالاتی داعش را مختل نموده و به فعالیت‌های این گروه صدمه زیاد وارد کرده است. ولی فعالین در سوریه میگویند که ده ها تن از افراد ملکی در جریان حملات طیاره‌های روسی در سوریه کشته شدند. ابو سمیر یک باشنده شهر حلب میگوید وی میگوید از آغاز حملات روسیه محلات نظامی هدف قرار گرفتند، نه مناطق داعش. آنها منطقه شمال را جایی که داعش در آن نیست هدف قرار دادند. حملات بر مناطق شمالی مثل حما، ادلیب و مناطق کوهستانی که در آن داعش حضور ندارد صورت گرفته است. این محلات ملکی نشین و مناطق تحت کنترل اردوی آزاد سوریه بودند. غرب و اپوزیسیون سوریه می گویند که حملات هوایی روسیه با حمایت از رئیس جمهور بشار الاسد صورت می گیرد و شورشیان مخالف رژیم اسد را هدف قرار می دهد، ولی مسکو این ادعا را رد می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بشیر احمد از تخار نوشته است که مامورین ترافیک به روزهای دوشنبه و پنجشنبه در مسیر راه خطایان طالقان از هر موتر 150 تا 200 افغانی اخذ میکنند و هیچ کسی از آنها بازخواست نکرده و از این مسئله جلوگیری نمی کند. قدرت الله قلمیار از زابل نوشته است که این ولایت یک ولایت عقب مانده افغانستان است و از رئیس جمهور اشرف غنی می خواهد که به مسئله تأمین امنیت در زابل و کارهای انکشافی در این ولایت توجه کند. محمد یعقوب ایوبی از ولایت هلمند در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است در ولسوالی سنگین همین حالا هم جنگ ادامه دارد و ما به مناطق دیگر بجا شده ایم. حکومت سرنوشت این ولسوالی را روشن سازد. ماشاءالله فهیم از ولایت اروزگان نوشته است که ناامنی در شمال کشور ناشی از ناهماهنگی میان ارگانهای امنیتی است. یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده از ولایت لغمان نوشته است که چرا مردم افغانستان علیه تروریست‌ها قیام ملی نمی کنند. و یک شنونده دیگر ما نوشته است که علت سقوط شهر قندوز هیچ وقت معلوم نخواهد شد. از این شنونده های ما که پیام فرستاده بودند سپاس. شما هم می توانید که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی پیام ارسال کنید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. اکنون هم برنامه های ورزش و مربای مرچ نشر می شوند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
برنامه سپورتی از میدان بازی به مسابقه نهایی دور چهارم لیگ برتر فوتبال افغانستان اختصاص داده شده است. این برنامه را خلیل سلطانی تهیه کرده، امید است که تا آخر برنامه با ما باشید. دور چهارم لیگ برتر فوتبال افغانستان با پیروزی دسپین غربازان به پایان رسید. این تیم در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان به نمایندگی از ولایات شرقی بازی می‌کند. فهیم افکار کپیتان دسپین غربازان که بازیکن در خط حمله می‌باشد با برنده شدنشان بسیار خوشحال است.
فهیم افکار
هستم، کپیتان تیم دسپین غربازان. بسیار خوش هستم، بسیار احساس خوشی می‌کنم. به هموطنان و به خصوص به مردم مشرقی از صمیم قلب تبریک میگویم. بسیار خوش هستم، بسیار خوش هستم. فهیم افکار و بعضی از ورزشکاران با بسیار تلاش توانستند تیم شاهین آسمایی که در دو دور این رقابت ها قهرمان شده است آن را شکست بدهد و قهرمان شوند. در مسابقه شاهین آسمایی و اسپین غربازان حدود 10,000 تماشاچی برای تماشای این دیدار آمده بودند و صدها تن به علت نبود جای برای نشستن دوباره راهی خانه هایشون شدند. وحیدالله واحدی مربی تیم دی اسپین غربازان میگوید که برای دور چهارم لیگ برتر فوتبال ضعف تیم خود را از بین برده و قهرمانی را از آن خود ساخت.
وحیدالله واحدی استم، مربی تیم دی اسپین غربازان. سال چهارم بود ما بازیاری که بسیار از سال چهارم شروع کردیم و گروپی ما تیمای حریف خود ارزیابی کردیم، نقاط ضعف و قوت اونا رو یاداش کردیم و اونا رو تمرین کردیم روی بچه های خود و یادآور ساختیم و شریک ساختیم با بازیکنهای خود، چون تیم دسپین غربازان یک تیم گمنام بود. پارسال در مقام سوم رسیدیم با این تیم و امسال با ضعفی که پارسال داشتیم برطرف کردیم و امسال قهرمانی مسابقات شدیم.
با وجود آن که با تیم شاهین آسمایی چهار بازیکن تیم ملی همراه بود، اما باز هم در مقابل دسپین غربازان که بیشتر دفاعی بازی میکرد شکست خورد. ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک میگوید که لیگ برتر فوتبال در شرایط اساس کشور یک لیگ پر افتخار است و در منطقه نظیر ندارد.
لیگ فوتبال فعلا جریان دارد، در حالی که دوردوچ، قندوز و جلال آباد جنگ جریان دارد و این طرف هزارا و هزارا نفر تو هم با وحدت ملی آمدن کف میزنن به جوانای خود. ما امیدوار هستم به مشکلی که همه یک تیم شدن و دروازه یک گل میخواین که عریف گل بزنن، در افغانستان هم وحدت ملی به وجود بیاید تا در برابر دشمنان همین قسم غلبه بتانه.
مسابقه فاینال دور چهارم لیگ برتر فوتبال افغانستان شام جمعه به پایان رسید که 4-3 تیم دسپین غربازان با ضربات پنالتی برنده شد، اما در وقت رسمی و اضافی این دیدار هیچ گلی به ثمر نرسید. کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که لیگ برتر فوتبال با آوردن خوشحالی در چشم هموطنان یک کار بسیار بزرگ را انجام داده است.
ما فاینال مسابقات لیگ برتر روشن است و بین تیمای شاهین آسمایی و اسپین غربازان واقعا یک روز تاریخی و دیدنی بود. مردم ما زیاد علاقه داشتند، مردم ما ضرورت داره برای کمی فکرشان چین شوه و کمی در شرایط بسیار حاد و شرایط بسیار مهمی که افغانستان قرار داره، از نظر ما صرف نظر از تمام چیزهای دیگه خیلی یک چیز مثبت است، به خاطر از اینکه امروز هزاران تا از جوانای ما، کلانسالای ما، اطفال، زنها همه در استادیوم هستند. و
رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان همچنان گفت که لیگ برتر فوتبال سطح فوتبال داخلی را در کشور بلند برده و در هر باری که برگزار می شود ده ها هزار جوان را برای فوتبال آماده کرده است که این همه برای تیم ملی فوتبال یک دارایی بزرگ معنوی می سازد. برای تماشای فوتبال همراه با مقامات کشور هزار پسر و دختر به استادیوم فوتبال آمده بودند. کپیتان تیم ملی تکواندو هم در جمله تماشاچیان حضور دارد. سید مسعود کریمی میگوید که آمدن هزاران تن به مسابقه فاینال فوتبال روحیه وحدت ملی را قوی ساخته است.
ما ورزشکارا در بین ما هیچ مرزی نیست و ما فقط به خاطر تشویق، به خاطر رشد ورزش، هر چیزی که از دست ورزشکارا بیاد انجام میکنیم. امروز خوشبختانه کابل مسابقات فوتبال واقعا که یک وحدت ملی واقعی را میتونیم که در ورزش ببینیم، بخصوص فوتبال.
لیگ برتر فوتبال افغانستان از 4 سال به این سو با همکاری فدراسیون فوتبال و شرکت مخابراتی روشن آغاز شده است که بعدها تن چهره های جدید به تیم های ملی جذب شدند. دور نخست لیگ برتر فوتبال را نماینده هرات تیم طوفان هریرود برنده شد. دو دور دیگر این لیگ را شاهین آسمایی که به نمایندگی از کابل بازی میکند برنده شد و دور چهارم این لیگ با پیروزی د اسپین غربازان به پایان رسید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام تند و تیز خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. با یک مربای مرچ دیگه مهمان شما هستیم که بخورین و تندتان کنه. چطور هستین؟ چی حال دارین؟ خدا کنه که از تهمت ناق ازبی و سیاسی و اخلاقی در امان باشین. با امی امید و امیدواری برنامه را تقدیم میکنیم. در شروع برنامه یک چند خبر را بشنویم.
سلام، توجه کنین الا به یکی دو خبر از آژانس بی خبر. قرار گزارشایی که به آژانس خبررسانی بی خبر رسیده است، اموال یک تاجر در پالوی حوزه 66 امنیتی هفته گذشته توسط افراد مسلح به سرقت رسیده است. در خبر آمده است که این حادثه زمان اتفاق افتاد که تاجر مذکور به دوبی رفته بود. تا هنوز رد پای دزدان معلوم نشده است، اما تاجر مذکور حوزه 66 امنیتی را که امنیت منزلش را نگرفته است مقصر می داند. اما عامر حوزه 66 امنیتی در یک تماس تلفنی به مربای مرج گپای تاجر را رد کرده و گفت:
ما دیدیم که خانهش سرقت میکردن، اما ما وظیفه داشتیم که امنیت حوزه را بگیریم، نه خانه تاجره. از همون خاطر از داخل حوزه هم تو سل کنم میرفتیم که چی میشه آخرش.
قرار خبرهایی که به بجلک آژانس بیخبر رسیده است، دولت تصمیم گرفته است که با ایجاد کمیسیونی کار کمیسیونهایی را که در چند سال گذشته ایجاد شده است بررسی میکند. در خبر آمده است این کمیسیون به صورت دقیق کار خواهد کرد. مسئول کمیسیونها در مورد به مربای مرج گفت:
ما این کمیسیون ایجاد کردیم که تحقیق کنه که کمیسیونهای دیگه کارهای خود را به درستی انجام دادن یا نه. دیگه به این خاطر کمیسیون دیگر را تشکیل دادیم که روی موضوع کار کنه که اعضای کمیسیون اول کیا باشند. بر از اینکه کمیسیون دوم کار خود را شروع کنه، کمیسیون سوم ایجاد میکنیم که کار کمیسیون دوم بررسی کنه. این که چه وقت کار عملی شروع میشه ما چیزی گفتن نمیتونم.
و این هم یک خبر ورزشی. در مسابقات کاغذ پرانبازی و مرزا قلمی ادارات دولتی که از چندین سال به این سو روان است و ادامه دارد، تا هنوز هیچ نهاد و ارگانی نتوانسته است که مقام اول را به دست آورد. در خبر آمده است که هر نهاد و اداره چنان در این مسابقه از خود شایستگی نشان دادند که دولت حیران مانده است کدام آنها را برنده و کدام آنها را ناکام اعلان کند. خبرنگار بخش ورزشی آژانس بیخبر گزارش می‌دهد که امروزه مراجعین در ادارات دولتی دفتر به دفتر و شعبه به شعبه مانند توپ فوتبال شوت می‌شوند، اما کسی نیست که این مسابقه را خاتمه داده و نتیجه را رسما اعلان کند. اخبار پایان شد، برین دیگه گمش کو.
شنونده عزیز، یک جوان نامزاددار پیش از عید قربان خود بیوش ساخته بود و بعد از عید که به اوش آمده به نامزادش یک نامه نوشته که اینه در قسمت برنامه تقدیم میشه.
یک سلام غریبانه و مفلسانه در روزای بادزید خدمت نامزاد عزیزم سویتا جان قلاجموی برسد. عزیزم، این آخرین نامه من است که برایت می نویسم و دیگر با تو خداحافظی می کنم. آه و افسوس، من تو را انقدر دوست دارم که یک قاید مرغ تخمیم را دوست داشتم، اما چی کنم وقتی می بینم عید می آید و من مجبور هستم برای تو عیدی بیاورم، روزها سرم شو می شوند. وقتی نظرم به جیبم می افتد و می بینم که در آن یک قران نیست، مانند درختی که برگهایش در شمالک فصل خزان می ریزند، اشکهایم از چشمانم می ریزد. عزیزم، یکی و خلاص که مرد خرید و بازار نیستم و این اعتراف قلب مرا صد پاره میکند. در این قاطی و قیمتی که یک جوره لباس 7001 گرم طلا 2500 افغانی شده است، نمیدانم تو را پشت کرده کجا بگردانم و به همین خاطر تصمیم گرفتم 3 روز پیش از این دوای بیوشی بخورم و بخوابم و حالا که این سپری شده است بیدار شدم. جان من، عزیزم، از من دق نشو. چی کنم؟ کاش در یک جای مسئول یک انجیو می بودم که دلارهای خود را حساب کرده نمی توانستم، و ای کاش قاچاق بر می بودم که با فروش 1 کیلو پودر برایت یک خانه در لوکسترین جای شهر می خریدم. ای کاش شامل در یک تیم می بودم و حالا یک چوکی دولتی را می گرفتم که روزم عید می بود و شبم برات. اما چی کنم که حالا مامور هستم، مامور رتبه 11 ریاست اوراق اوراق. عزیزم، مطمئن باش که عشقت را مانند آخرین 20 چملک کنج جیبم در قلبم نگاهداری خواهم کرد. نامزاد مفلس تو، مفلس زاده.
شنوندو عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با دروغ گفتن و تویانه گزاف و چی رابطه داره. بشنوین.
خب بشیر جان، گفتی کدام موتر فروش هم میشناسیه؟
آه، یک رفیق موتر فروش هست. بخیالم که کدام موتر میخری، چی بلا؟
والا دلم از که یک دانه یک موتر بخرم. یک دانه در خانه باشه خوبه.
والا راست میگی، در خانه در این شرایط یک دانه ضرور است.
تو چطور؟ تو نمیخری که یک جای بخریم؟
والا مام تصمیم دارم که بخرم، اما یک سیم آباد میخرم.
چرا سیم آباد؟
از خاطر که سیم آباد خوارم آرسی میکنه.
آرسی خواره تا چی به موتر خریدن؟
خود تو یانشه بگیرم که موتر بخرم انه؟
خیرت که هست؟ چرا قبر ورخطه هستی؟
والا چی بگویم بچی کاکا، خودم و میران هستم که چی کنم.
حال گپ چیست که قدر میلرسی؟
گپی هست که امروی بچی همسایه جنگ کدم و امروی چاقو زدمش. این حال خودت خواه، آمر روزش از 6 امنیت لیستی آمدیم که برات بگویم و امروید مشوره کنم که من چی کنم.
برو فرار کو، فکرت باشه خودت تسلیم حوزه موزه نکنی. خواه
او بچه غفار، بیا که بریم یک چکر شهر و بازار، یک ذره سودا و کار داره. منی
چی گپ شده کاکا جان؟ شما امروز صبح از جرمنی به کابل آمدین و همیان مانده و زله از میدان اوی کابل خانه رسیدین.
تو نمیفهمی بچیم، من باید زود کرده شهر بروم و یکان چیزایی که ضرورت دارم بخرم. منی وی
چی کار دارین کاکا جان؟ با ما بگوین، ما براتون میارم.
خوخی، خودت برو فروشگاه 1-3 درجن عطر و اسپری بیار. از امو عطر و اسپری که در روی بازار 100 روپه دیلام میکننی و 1-3 بسته کاکا و 1-2 درجن کلی بند.
آره چرا قضیات کاکا؟
خوی نال همکارایم از دفتر دیدن میانی که تازه از جرمنی آمدیم و ما مجبور استم که برشان یکان توفه موفه بترم وی.
اما اینا را خو شما از اینجا میخرین؟
پروا نداره بچیم، برای هر کدامش که میتوم میگم که از جرمنی آوردیم، بیازو همگی همی کار را میکنن وی.
این مربای مرچ اینه خلاص شد. اگر میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مربای مرچ شریک شوین، آدرس مرچکی ما ایست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوکی ما facebook.com/مربای مرچ. خدا حافظ.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
Yeah.